بخش چهارم، 48. طارق این روزها سردرد دارد. بعضی شبها لیلا بیدار می شود و او را می بیند که لبه تخت نشسته است و پس و پیش می رود و زیر پیراهنش را روی سر کشیده است. می گوید سردردها در نصیر باغ شروع شده، بعد در زندان شدت گرفته است. گاهی موجب استفراغش می شود و بینایی یک چشمش را از دست می دهد. می گوید انگار یک کارد سلاخی را به شقیقش فرو می کنند و آهسته توی مغزش می چرخانند و از طرف دیگر سوراخ باز می کنند. وقتی شروع می شه، حتی تو دهنم طعم فلز هست. گاهی لیلا پارچه ای را خیس می کند و روی پیشانیش می گذارد که قدری مؤثر است. قرص های گرد کوچکی هم که پزشک سعید داده قدری کمکش می کند. اما بعضی شبها تنها کاری که طارق می کند این است که سر را بین دستها بگیرد و بنالد. چشمانش خون گرفته است و آب دماغش راه افتاده. وقتی در چنگال این درد دست و پا می زند، لیلا کنارش می نشیند، پشت گردنش را می مالد، دستهایش را در دست خود می گیرد و سردی فلز حلقه ازدواجش را در کف دستش حس می کند. روزی که به موری رسیدند، ازدواج کردند. وقتی طارق گفت ازدواج می کنند، خیال سعید راحت شد. دلش نمی خواست با طارق سر موضوع حساس زندگی یک زوج ازدواج نکرده در هتل خود کلنجار برود. سعید اصلا آنطور نیست که لیلا تصور می کرد، یعنی سرخ گونه با چشمهای به قدر نخود. سبیلی جوگندمی دارد که دو انتهایش را تاب می دهد و تیز می کند و موهای بلند خاکستری که به عقب شانه می کند. مردی است مؤدب، با طرز صحبت آرام و حرف‌های سنجیده و رفتار پروقار. سعید طارق را کنار کشید و به او پول داد و بعد یکی از دوستانش را با ملا برای نکاح در همان روز خبر کرد. طارق نمی‌خواست پول را بگیرد، اما سعید اصرار کرد. بعد طارق به بازار رفت و با دو حلقه نازک ازدواج برگشت. آن شب دیر وقت پس از آن که بچه‌ها به خواب رفتند، عقد ازدواج جاری شد. چشم‌های لیلا در آینه زیر توری سبزی که ملا روی سرشان انداخته بود به چشمان طارق افتاد. نه اشکی بود و نه لبخندهای روز عروسی و نه نجوای سوگندهای عشق ابدی. لیلا ساکت به عکسشان در آینه نگاه کرد، به صورت‌هایی که زودتر از موعد چروک برداشته بود، به خطها و چینهایی که صورتهای زمانی جوان و صافشان برداشته بود. طارق دهان باز کرد و بنا کرد به گفتن چیزی، اما همین که شروع کرد یکی توری را کشید و لیلا نفهمید چه گفته است. آن شب که بچه ها در تختهای خود خرپف می کردند، همچون زن و شوهر کنار هم دراز کشیدند. لیلا یادش آمد که او و طارق وقتی جوان بودند چقدر بلبل زبانی می کردند. تند و تند و قرقاتی حرف می زدند و توی حرفهای هم می دویدند و یقه یک دیگر را می کشیدند که روی چیزی تأکید کنند و دم به دم کرکرشان بلند می شد و مشتاق بودند که یک دیگر را خوشنود کنند. از آن روزگار کودکی اتفاقهای زیادی افتاده بود که لازم بود گفته شود. اما عظمت آن نخستین شب با هم بودن هر حرفی را بیهوده جلوه می داد. آن شب بودن در کنار او سعادتی بود بس عظیم. سعادتی بود که بداند طارق آنجاست، گرمای تنش را احساس کند، سرشان بر یک بالش باشد، دست راستش در دست چپ او چفت شود. نیمه شب که لیلا از تشنگی بیدار شد، دستهاشون را هنوز در هم چفت شده دید و استخوان‌های مفصل دستها مثل دست بچه‌هایی که با اشتیاق نخ باد بادک را به دست می‌گیرند سفید شده بود. لیلا از صبح‌های سرد مهالود موری، گرگ و میش خیره کننده و تاریکی ستاره باران آن در شب خوشش می‌آید. همینطور از سبزی کارچ‌ها و رنگ قهوه‌ای نرم سنجاب‌ها که از تنه‌های ستبر درخت‌ها بالا و پایین می‌پرند، و رگبارهای ناگهانی آن که خریداران بازار را در جستجوی جایی سرپناهدار می پراکند. از مغازه‌های سوغاتی و هتل‌های گوناگون که جهانگردان را در خود جا می‌دهد خوشش می‌آید. هرچند محلی‌ها گله می‌کنند که ساخت و ساز مدام و توسعه تأسیسات زیربنایی به زیبایی طبیعی در مورد لطمه می‌زند. لیلا عجیب می‌بیند که مردم از ساختن ساختمان شکایت دارند. در کابل همه از آن استقبال می‌کنند. خوشحال است که یک حمام و دستشویی دارند. نه آن مستراح بیرون خانه کنج حیات، بلکه یک حمام و دستشویی واقعی با توالتی که سیفون دارد، یک دوش، یک کاسه دستشویی با شیرهای دوتایی که به اشاره دستی از هر کدام که بخواهد آب سرد یا گرم جاری می شود. خوشش می آید که به صدای بعبع آلیونا هر روز صبح بیدار می شود و ادیبه آشپز عبوس و بیازار را که در آشپزخانه معجزه می کند می بیند. گاهی که لیلا طارق را در خواب تماشا می کند و بچه هایش در خواب منومن می کنند و می غلطند، در سپاس از بخت خود چیزی در گلویش گره می خورد و اشک به چشمهایش می آورد. صبح لیلا از اتاقی به اتاق دیگر دنبال طارق می رود. کلیدها از حلقه‌ای که به کمر طارق بسته شده جرنگ جرنگ می کنند و یک بطری اسپری تمیز کردن پنجره از حلقه کمربند جین او آویخته است. لیلا سطلی پر از لته، مواد ضد عفونی، یک برس کفشور و اسپری پولیش برای میزهای توالت با خود دارد. عزیزه لته‌ای در دست و عروسک پر از لوبیایی که مریم برایش درست کرده بود در دست دیگر دنبالشان است. زلمای با اکراه، اخمالود، همیشه چند قدم عقبتر دنبال همه است. لیلا جاروبرقی می کشد. تخت خواب‌ها را مرتب می‌کند و گرد و خاک را می‌گیرد. طارق روشویی وان حمام را می‌شوید، توالت را تمیز می‌کند و کفپوش لینولیوم را پاک می‌کند. در قفسه‌ها حوله تمیز می‌چیند، بطری‌های پلاستیکی شامپو و قالب‌های صابونی با بوی بادام می‌گذارد. عزیزه اسپری زدن و تمیز کردن پنجره‌ها را به عهده می‌گیرد. عروسک هیچ وقت از او جدا نمی‌شود. لیلا رابطه عزیزه و طارق را چند روز پس از نکاح به او گفت. لیلا فکر می کند وضع بین عزیزه و طارق عجیب و کمابیش توأم با بیقراری است. همین حالاش هم تا طارق یک کلمه می گوید او تا تهش را می خواند و طارق هم همینطور. چیزی را که طارق در نظر دارد پیش از اینکه به زبان آورد عزیزه به دستش می دهد. سر میز غذا بینشان لبخندهای خصوصی رد و بدل می شود، انگار که اصلا غریبه نیستند، بلکه آشناهایی هستند که پس از سالها جدایی به هم رسیدند. وقتی لیلا به او گفت، عزیزه به فکر فرو رفت و به دستهای خود خیره شد. پس از مکسی طولانی گفت، ازش خوشم میاد. اون عاشق توه عزیزه جون. خودش گفت، مجبور نبود. باقیشو بگو مامان. بگو تا بدونم. لیلا برایش تعریف کرد. پدرت مرد خوبیه. بهترین مردی که تا به حال شناختم. عزیزه گفت، اگه بره چی؟ هرگز نمیره. نگام کن عزیزه. پدرت هرگز آزارت نمیده و هرگز نمیره. راحتی خیالی که در صورت عزیزه دیده میشد قلب لیلا را به درد آورد. طارق یک اسب چوبی گهواره‌ای برای زلمای خریده و یک دلیجان برایش ساخته بود. از یک همبند سابق یاد گرفته بود حیوان کاغذی درست کند. بنابراین کاغذ را تا کرد، برید و در شکم شیرها و کانگروها، اسبها و پرندگانی با پرهای خوش رنگ برای زلمای کاغذهای زیادی چپاند. اما زلمای این مقدمه چینی ها را بی‌ادبانه و گاهی کینه توزانه رد می کرد. داد می زد، تو خری، من اسباب بازیاتو نمی خوام. و لیلا از تعجب دهانش باز می ماند. زلمای. طارق می گوید، عیبی نداره لیلا، عیبی نداره، ولش کن. تو بابا جان من نیستی، بابا جان واقعی من رفته سفر، وقتی برگرده حسابی کتکت می زنه. تو هم نمیتونی در بری چون اون دو تا پا داره و تو یکی. شبها لیلا زلمای را بغل می کند و دعای بابالو را همراهش می خواند. وقتی می پرسد، باز همان دروغ را تکرار می کند و می گوید بابا جانش رفته و نمی داند کی بر می گردد. از این کار بدش می آید. از خودش هم بدش می آید که ناچار است به بچه دروغ بگوید. لیلا می داند که باید این دروغ شرم‌آور را بارها تکرار کند. این دروغ ادامه می یابد. چون زلمای پس از پایین آمدن از تاب یا خواب بعد از ظهر و بعدها که توانست کفشش را ببندد و خودش به مدرسه برود، باز می پرسد و باز باید همان دروغ را به او بگوید. لیلا می داند که یک جا این سالها تمام می شود. رفته رفته زلمای دیگر نمی پرسد چرا پدرش ترکش کرده. دیگر در راه بندانها خیال نمی کند پدرش را در کنج خیابان دیده، یا پیر مرد خمیده ای را که در خیابان لخ لخ می کند، یا جلوی یک قهوه خانه روباز پای سماوری ایستاده است، جای او اشتباه نمی گیرد. و روزی که کنار رودخانه کم آب راه می رود، یا به دشت پربرفی که جای پایی در آن نیست نگاه می کند، به ذهنش می رسد که غیبت پدرش دیگر زخم روباز آزاردهنده ای نیست و روی هم رفته چیز دیگری شده، چیزی فرسوده و بی درد مثل یک افسانه، چیزی احترام‌آمیز و پیچیده در حاله از اسرار. لیلا در اینجا در موری خوشحال است، اما این خوشحالی آسانی نیست. این سعادت بی پرداختن هزینه به دست نیامده. طارق در روزهای تعطیل لیلا و بچه‌ها را به مال می‌برد که در دو طرفش مغازه‌های خرت و پرت فروشی هستند و در کنار آن کلیسای انگلیکن قرار دارد که در نیمه دوم قرن 19 هم ساخته شده است. طارق از دور گردهای خیابان برایشان کباب پر از فلفل چپلی می خرد. در میان خیلی جمعیت محلی، اروپایی ها و تلفن های همراه و دوربین های دیجیتالشان و پنجابی هایی که برای فرار از گرمای جلگه ها به آنجا می آیند، پرسه می زنند. گهگاه سوار اتوبوس ایستگاه کشمیر می شوند. از اینجا طارق دره رود جلوم، سراشیب‌های مفروش به درخت‌های کاج و تپه‌های جنگلی انبوه و سرسبز را نشان می‌دهد و می‌گوید هنوز می‌توان در این جنگل میمون‌هایی را دید که درخت به درخت می‌جهند. به ناتیاگالی که پر از درخت‌های افراست و در 30 کیلومتری موری قرار دارد نیز می‌روند و در آنجا همچنان که در جاده پرسایه به سوی امارات فرمانداری می روند، طارق دستهای لیلا را در دست دارد. کنار گورستان کهنه بریتانیایی می ایستند یا یک تاکسی به طرف قله کوه می گیرند تا چشمنداز سبز و خرم دره زیر پا را در احاطه مه تماشا کنند. گاهی در این گردش ها وقتی از جلوی ویترین مغازه می گذرند، لیلا عکس خودشان را در آن می بیند. مرد، زن، دختر، پسر. می داند به نظر غریبه ها لابد خانوادهی بسیار معمولی به نظر می رسند. فارغ از راز، دروغ و حسرت. عزیزه کابوس هایی می بیند و جیغ زنان از آن بیدار می شود. لیلا ناچار می شود کنارش روی تخت دراز بکشد. با آستین گونه های او را پاک کند و دلداریش بدهد تا به خواب برود. لیلا هم رؤیاهای خود را دارد. در خواب همیشه به خانهشان در کابل برمی گردد. در راه رو راه می رود و از پلکان بالا می رود. تنهاست. اما از پشت درها فسفس منظم اتو، تکاندن صدادار ملافه ها و تا کردنشان را می شنود. گاهی صدای زیر زنی را می شنود که با لهجه هراتی ترانهی می خواند. اما از اتاق که تو می رود آن را خالی می بیند. کسی در اتاق نیست. این خوابها تن لیلا را به لرزه می اندازد. خیس عرق از این خوابها بیدار می شود و چشمهایش از عشق می سوزد. ویرانگر است. هر بار ویرانگر است.
Thank you.
بخش چهارم، 49. یک شنبه روزی از آن ماه سپتامبر که لیلا سرگرم خواباندن زلمای سرماخورده است، طارق شتابان به کلبهشان می آید. کمی نفس نفس می زند و می گوید شنیدی؟ کشتنش. احمد شاه مسعود مرده. چی؟ طارق از همون دم در آنچه را می داند به او می گوید.
میگن به دو تا روزنامه نگار تبعی بلژیک که از اصل مراکشی بودن اجازه مصاحبه داده بود. موقع صحبت بمبی که توی دوربین ویدیویی جاسازی کرده بودن منفجر میشه. مسعود و یکی از روزنامه نگارها کشته میشن. اون یکی دیگر رو که داشته در میرفته با تیر میزنن. میگن روزنامه نگارا احتمالاً افراد القاعده بودن.
لیلا یاد پوستر احمد شاه مسعود میافتد که مادرش به دیوار اتاق خواب خود زده بود. مسعود با یک ابروی بالا برده و صورتی که از تمرکز چین خورده بود، انگار که با احترام به حرف کسی گوش می‌دهد، به جلو خم شده بود. لیلا یادش می‌افتد که مامان چقدر سپاسگزار بود که مسعود سر گور پسرهایش شخصا نماز میت خوانده و چطور این موضوع را به همه می‌گفت. حتی پس از جنگ بین جناح او و دیگران، مامان او را ملامت نمی‌کرد. مرتب می گفت مرد خوبی است، دنبال صلح است، می خواهد افغانستان را بازسازی کند، اما آنها نمی گذارند. برای مامان حتی در نهایت، حتی وقتی همه چیز به گند کشیده شد و کابل ویرانه شد، مسعود هنوز شیر پنج شیر بود. لیلا به اندازه او بخشنده نیست. پایان کار خشونتبار مسعود برایش خوشحالی در بر ندارد، اما خوب یادش می آید که جلوی چشمان او محلات کابل ویران می شد، اجساد را از زیر آوار بیرون می کشیدند و چند روز پس از دفنشان دستها و پاهای بچه ها روی پشت بام ها یا شاخه بلند درختی پیدا می شد. حالت صورت مامان درست قبل از اصابت موشک خیلی روشن یادش می آید و هرچه سعی کرده نتوانسته بالاتنه بی سر بابا را که کنارش افتاده بود و برجی که روی تیشرتش چاپ شده بود از لای دود و خون سر برآورده بود فراموش کند. طارق دارد می گوید یه تشییع جنازه برگزار می شه، یقین دارم. شاید توی راولپندی. حتما مراسم بزرگی می شه. زلمایی که تقریبا خواب بود حالا نشسته است و با دست‌های مشت شده چشم‌هایش را می‌مالد. دو روز بعد که دارند اتاق‌ها را تمیز می‌کنند، جارو جنجالی می‌شنوند. طارق زمین شور را می‌اندازد و شتابان بیرون می‌رود. لیلا پشت سر اوست. قوقا از اتاق نشیمن هتل می‌آید. یک جای استراحت در سمت راست میز پذیرش هست با چند صندلی و دو کاناپه با روکش چرم مصنوعی بیج. در گوشه روبروی کاناپه ها یک تلویزیون هست و سعید صاحب هتل و مهمانان زیادی جلوی آن جمع شدند. لیلا و طارق راه خود را به جلو باز می کنند. تلویزیون بی بی سی را گرفتند. روی صفحه تلویزیون ساختمانی است، برجی که دود سیاه از طبقات بالای آن به هوا می رود. طارق چیزی به سعید می گوید و سعید جواب نیمه کاره‌ای داده که هواپیمایی از گوشه صفحه پیدا می شود. این هواپیما به برج مجاور بر می خورد و چنان انفجاری به پا می کند که لیلا به عمرش به آن عظمت ندیده. همه آنهایی که در اتاق نشیمن هستند یک صدا داد می زنند. ظرف کمتر از دو ساعت هر دو برج ویران می شوند. طولی نمی کشد که همه ایستگاه‌های تلویزیونی از افغانستان و طالبان و اسامه بن لادن حرف می زنند. طارق می پرسد شنیدی طالبان چی گفتن؟ درباره بن لادن؟ عزیزه جلوی او روی تخت نشسته است و به صفحه شطرنج نگاه می کند. طارق شطرنج بازی یادش داده است. عزیزه اخم کرده است و تپ تپ به لب زیرینش می زند. این عین ادا و اطواری است که پدرش موقع تصمیم گرفتن برای حرکت مهره‌ها از خودش در می‌آورد. سرماخوردگی زلمای کمی بهتر شده. حالا خواب رفته و لیلا کمی ویکس روی سینه‌اش می‌مالد. میگوید آه شنیدم. طالبان اعلام کردند که بن لادن را تحویل نمی دهند چون مهمان است و به افغانستان پناه آورده و برخلاف قوانین اخلاقی پشتون است که مهمان را تحویل بدهند. طارق زهرخندی می زند و لیلا می فهمد که او از این وارونه کردن آداب پشتون، این سوء تعبیر از شیوه زندگی مردم حالش به هم خورده است. چند روز پس از حمله ها لیلا و طارق باز در اتاق نشیمن هتل هستند. روی صفحه تلویزیون جورج دبلیو بوش دارد صحبت می کند. یک پرچم بزرگ آمریکا پشت سر اوست. یک جا صدایش می لرزد و لیلا فکر می کند حالا است که بزند زیر گریه. سعید که انگلیسی می فهمد برایش توضیح می دهد که بوش اعلان جنگ داده است. طارق می پرسد به کی؟ اول از همه به کشور شما. طارق می گوید شایدم چیز بدی نباشه. شب است و کنار هم آرامیدند. اوایل قدری مشکل داشتند و حالا راحت ترند. بچه ها زیر پایشان در تخت خوابیدند. پس کمتر خلوت دارند و باید هوای بچه ها را داشته باشند. اما برای لیلا با طارق بودن ارزش همه چیز را دارد و در این لحظات احساس امنیت و آسایش می کند. نگرانی هایش درباره اینکه زندگی در کنار یکدیگر موقتی است و طولی نمی کشد که باز همه چیز از هم می پاشد تخفیف یافته. ترسش از جدایی ناپدید شده. حالا می گوید تو چی میگی؟ خب اون چه که توی وطن میگذره شاید سرآخر چندانم بد نباشه. در وطن باز هم بمب میریزند. این بار بمب های آمریکایی. لیلا تصویرهای جنگ را هر روز موقع عوض کردن ملافه ها و جاروبرقی کشیدن از تلویزیون تماشا می کند. آمریکایی ها بار دیگر جنگجویان را مسلح کردند و به اتحاد شمال کمک کردند که طالبان را برانند و بن لادن را بیابند. اما چیزی که طارق می گوید مایه دلخوری لیلا می شود. به تندی سر او را به سوی دیگر هل می دهد. چندانم بد نیست؟ مردن مردم؟ زنا، بچه ها، پیرا، باز ویرون شدن خونه ها، چندان بد نیست؟ بچه ها رو بیدار میکنی لیلا. لیلا داد میکشد. چطور میتونی این حرف رو بزنی طارق؟ بعد از به اصطلاح اشتباه در کرم، صد تا آدم بیگناه، خودت اجساد رو دیدی؟ طارق میگوید، نه. آرنج را ستون سرش میکند و به لیلا نگاه میکند. تو درست نفهمیدی؟ منظورم این بود که لیلا میگوید تو نمیدونی. میداند که صدایش را بالا میبرد و دارند اولین دعوای زناشویی را میکنند. وقتی مجاهدین جنگ با همدیگر را شروع کردن تو رفتی. یادت هست؟ منم که اونجا موندم. من جنگو میشناسم. من پدر و مادرم را تو جنگ از دست دادم. پدر و مادر من طارق. حالا از تو میشنوم که جنگ چندانم بد نیست؟ طارق صورت او را لای دستهایش میگیرد. متاسفم لیلا. متاسفم. حق با توه. متاسفم. منو ببخش. منظورم این بود که وقتی جنگ به سر برسه امیدی هست. شاید برای اولین بار پس از سالهای دراز بشه که... لیلا میگوید. دیگه نمیخوام از این موضوع حرف بزنم. خودش هم تعجب می کند که چطور به این تند و تیزی به او حمله می کند. می داند آنچه به او گفته منصفانه نیست. مگر جنگ پدر و مادر طارق را هم نگرفت. و طولی نمی کشد که خشمش فرو می نشیند. طارق همچنان نرم نرم حرف می زند و وقتی او را به سوی خود می کشد لیلا مقاومت نمی کند. وقتی دست و بعد پیشانیش را می بوسد می گذارد. می داند که احتمالاً حق با اوست. می داند که منظورش چه بود. شاید همین کار لازم باشد. شاید وقتی بوش دست از بمباران بکشد امیدی وجود داشته باشد. اما تا وقتی آنچه بر سر بابا و مامان آمد هنوز در افغانستان بر سر دیگران می آید، تا وقتی پسر و دختر معصومی در وطن مثل او با موشک و بمب یتیم می شود، نمی تواند خود را به گفتن آن وادارد. نه. نمیتواند. شادی سخت است. درویی است. خودسری است. همان شب زلمای سرفه کنان از خواب بیدار می شود. پیش از آن که لیلا بجنبد، طارق پاهایش را کنار تخت تاب می دهد. پای مصنوعی خود را می بندد و به طرف زلمای می رود و او را سر دست بلند می کند. لیلا از تخت خود پرهیب طارق را می بیند که در تاریکی پس و پیش می رود. خطوط سر زلمای را می بیند که روی شانه طارق است و قلمبگی دستهایش روی گردن او و پاهای کوچکش آویخته نزدیک کمر طارق. طارق که به تخت باز می گردد هیچ کدام حرفی نمی زند. لیلا دست دراز می کند و به صورت طارق می کشد. گونه های طارق خیس اشک است. Thank you.